بریم سر اصل مطلب که وقت شما هم تلف نکنیم. سرکار خانگو درزی، ما در واقع تو فضای کنگره 8000 شهید بحث جاودانه ها رو به ما سپردن و ما به معرفی شهدا میپردازیم در بخشی از کارمون تو این فضا. ما شهید جعفر حجازی رو در واقع که از شهدایی هست که میخواستیم در ارتباط با ایشون مطالبی رو جمع آوری بکنیم و در واقع معرفی بکنیم این شهید بزرگوار رو، زحمت رو به شما دادیم با توجه به اینکه گویا شما در سطح هستید که کتابی رو برای ایشون از زندگی ایشون در واقع گردآوری بکنید و تدوین بکنید. هستم خدمتون. اول کامل خودتون رو معرفی بفرمایید و بعد بپردازیم به شخصیت شهید جعفر حجازی. هستم خدمتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و احترام به روح پاک همه شهدا، به خصوص 8000 شهید استان همدان. لیلا بودرزیانفر هستم، متولد 1366 در شهرستان ملایه، سطح 3 تفسیر علوم قرآنی دارم. توفیق داشتم که 24 عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و مقاومت تعریف کنم، از جمله کتاب شهید الکرخ که برگزیدی اولین نهضت بین‌المللی ترجمه شد و به 5 زبان ترجمه شده و به زبان‌های زنده دنیا دیگر هم انشاءالله در حال ترجمه شدن هست. خب در مورد شهیدان حجازی، حالا محوریت شما سه جعفر حجازی هست. خب مدت هاست که پیشنهاد نوشتن زندگی نامین شهدای عزیز به بنده سپرده شده که خب حالا مرحله اولش هم انجام شده، استاد فسان مطالعه کردن، یک حالا مباحثی رو تکمیلی گفتن که انشالله استفاده بکنیم که کتاب جامعی بشه. اما در مورد شهید سید جعفر حجازی، خب ایشون از یک خانواده کاملا مذهبی و فرهنگی و مقید به مسائل اسلامی و انقلابی متولد شدن. پدرشون سید جواد حجازی از بزرگان شهر همدان هست، عموی بزرگوارشون سید صادق، سید فراموش کردم اسم کوچیکشون و عموی بزرگوارشون
سه صادق
حجازی. بله. یه لحظه
مدرسه
که رهبر انقلاب هم به مناسبت درگذشتشون پیام صادر کردن. خب از معلم‌های بسیار انقلابی و فهیم و واقعا فهمیده استان همدان بودن که وقتی به رحمت خدا رفتن، حضرت آقا پیامی رو به مناسبت سالگرد، حالا به مناسبت درگذشتشون دادن که این مشخص میکنه خب ایشون در یه خانواده کاملا مذهبی و فرهنگی رشد کردن. و خب خود ایشون هم با توجه به اینکه یک شخصیتی داشتن، عارف مسلک،
بله،
وقتی که من زندگی نامی ایشون قرار شد بنویسم، خب دست نوشته های از ایشون به دست من رسید که عرفان موج میزد، عرفانی که همراه با عمل هست. ما میدونیم اگر فقط عرفان کاذب باشه، عرفانی که عملی پشتش نباشه، مسلماً هیچ نفعی به حال انسان نداره و نمیتونه انسان رو به کمال برسونه. سه جعفر حجازی خب در دامن مادری پرورش پیدا کرد که با اینکه خودش از خانواده‌ای بود که حاج بکنم سپهر زرگر معروف بودن، اما در تمام سختی هایی که حالا تبعید شده بودن، یه مدت در مشهد تبعید شده بودن و سختی هایی که برای انقلاب کشیدن، دوشا دوش همسرشون در صحنه بودن و خیلی رو تربیت بچه هاشون حساسیت داشتن. برادر بزرگشون سید اصغر حجازی که در بیت در معیت رهبری هستن، درس طلبگی میخوندن، به هر حال ایشون شاگرد برای چیزهایی رو میفتن از برادر بزرگشون. در کودکی آیت استاد مسکین که معرف حضور همدانی ها هست، از نظر علم و تهجد و زهدی که داشتن و درسای قرآنشون معروف بود، ایشون به همراه برادران دیگرشون در حالا روزهای جمعه جز شاگردان استاد مسکین بودن که شاگردان خوبشون بودن که بعدها بی تأثیر نبود در اینکه خودشون هم استاد شدن در این زمینه. خب همین ها تأثیر گذار بود، یک محیطی رو فراهم کرده بودن برای شهید سید جعفر حجازی که واقعا به معنای واقع به کمال انسانی برسه. خب یکم که جلوتر اومدین نوجوان شدن شهید حسن ترک، دوستان نزدیک ایشون بودن و خب خیلی تأثیر می گرفتن از شخصیت شهید حسن ترک و به گفته دوستانشون ها یک روح بودن در دو جسم، خیلی به هم وابسته بودن، خیلی روحیاتشون نزدیک هم بود. از همون سن نوجوانی که دفترچه هایی برای خودشون در نظر گرفته بودن که تزکیه نفس میکردن، اعمال خودشون چه خوب چه بد، کار خوب بدی که میکردن، محاسبه نفسشون رو داخل اون دفترچه ها مینوشتن. و خب ما روایات زیادی داریم در این که به محاسبه نفس خودتون بپردازید قبل از این که به محاسبه شما بپردازن. اونها در اون زمان که اوایل انقلاب بود شاید خیلی مثل الان رسانه ها به این شکل متمرکز نمی شدن روی این که بخوان این مطالب رو بیان بکنه، اما اونها چون میگم دست فروردی پدرشون سید جواد بودن، عموشون سید صادق و استادشون استاد مسکین بودن، اینها رو یاد گرفته بودن و به کار می بردن. خب بعد وارد حالا بعد از در فعالیت های انقلابی حضور داشتن، خدمتتون عرض کردم مدتی که در مشهد تبعید بودن اونجا هم فعالیت های انقلابشون رو اینها ادامه میدادن. حدود 2 سال و 5 ماه در مشهد بودن، تبعید شده بودن. ایشون سال 49 تبعید بودن، فکر میکنم 7 یا 8 سالشون بوده، ولی خب در 10 سالگی دیگه اواخر اینها هم به همراه برادر بزرگترشون تو مدارس اعلامیه‌هایی رو پخش میکردن. بله. مادرشون میگفت که من میرفتم نگاه میکردم دیدم تو کیپشون اعلامیه هست، میگفتم خدایا اینها رو با اینکه سنشون کمه حالا مثلا نگیرن یا مشکلی براشون پیش نیاد. خب بعد از اینکه حالا انقلاب پیروزی رسید، جز اولین ها بودن که جز اولین دانش آموزان بودن که انجمن دانش آموزی، انجمن اسلامی دانش آموزی رو در مدرسه به همراه شهید حسن ترک و چند نفر دیگر با راهنمایی آقای علی آقای محمدی که الان جز حالا مسئولین هست، اون موقع معلم بودن و در زندان بودن، یه مدتی در زندان سابق بودن، بعد از آزادی از اونها خط می گرفتن و خب فعالیت های سیاسی رو داشتن، انجمن های اسلامی رو در مدرسه تشکیل دادن. خیلی خیلی وظیفه خودشون می دونستن دانش آموزایی که دچار انحرافات سیاسی شدن. خب اون موقع اوایل انقلاب خودتون در جریان هستید که فرقه های مختلف سیاسی به وجود اومده بود، مثلا مجاهدین خلق و سایر توده ها، اینها میرفتن صحبت میکردن با اینها، ساعت ها مباحثه میکردن، کتاب های علمی و معرفی میکردن و توی آرامگاه یه دفتری داشتن. بعدن حالا جزء میگم اولین ها بودن که دفتر حزب جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن.
چه سنی؟
دیگه اینها میرسه به سن نوجوانی، تقریبا فکر میکنم 14-15 سالگی.
بله.
اوایل دیگه آره اوایل انقلاب بود و اینها 14-15 سالشون که بود با شهید حسن ترک این فعالیت ها رو داشتن، دفتر حزب جمهوری و انجمن های اسلامی رو فعالیت میکردن، مسئولیت داشتن و حالا اون موقع توی مباحثه هایی که از سوی فرقه های ضد انقلاب، توده های ضد انقلاب بودن شرکت میکردن و افرادی رو که احساس میکردن گول خوردن و میشه اونها رو برگردون ساعت ها باشون صحبت میکردن و شهید سید جعفر حجازی جز کسانی بود که بسیار رو این هم تاکید میکرد، میگفت اگه یک نفر رو بیاریم وارد بکنیم توی مسئله، وارد انقلاب بکنیم، کار رو بزرگی کردیم.
بله.
خب در مدرسه همین فعالیت هاشون رو ادامه دادن، شعار نویسی هایی که بود اینها اوایل انقلاب بر ضد شهید بهشتی که خیلی فعالیت میکردن، اینها خودشون ملزم میکردن که دفاع بکنن از شخصیت شهید بهشتی و شبهای سه‌شنبه اینها یک گروهی رو تشکیل داده بودن، سیر مطالعاتی. الان برای ما سیر مطالعاتی برای خود من جا افتاده و اینها موقع اینها اومده بودن با شهید حسن ترک و دیگر دوستان یک انجمنی رو تشکیل داده بودن که برای خودشون برنامه داشتن و خیلی این برنامه ها روی تشکیلات روی حالا مباحث تشکیلاتی و قوانین و انضباط بود، یعنی خیلی براشون مسائل تشکیلاتی اهمیت داشت. شبهای سه شنبه فکر میکنم حالا اگر اشتباه نکنم تا اینجایی که من گفتن چند نفری از حالا دبیرستانی های ابن سینا رو و دیگر حالا کسی که تمایل داشتن جمع میکردن.
بله.
معرفی میکردن اکثر کتاب هم کتاب های آیت الله شهید مرتضی مطهری است. حالا نگفتم نمونه امروز سالگرد شهادت سید جعفر هستش.
بله.
که اینها می اومدن این حلقاتی رو تشکیل میدادن، کتاب ها رو مطالعه میکردن، بعد می اومدن کتاب ها رو میخوندن، بازخوانی میکردن، نظراتشون در مورد این کتاب میگفتن. دو تا هدف داشته سید جعفر حجازی، یکی این که بیاد نوجوان ها رو با تفکر استاد شهید مرتضی مطهری آشنا بکنه.
بله.
یکی این که به اونها جرأت بیان مسائل حق و در جامعه بده، چیزی که تو اون جامعه خیلی بهش تو زمان نبوده. بهش توجه نمی کردن، یعنی می گفتن بیاید صحبت بکنید که بتونید بیانتون قوی بشه. این برای نوجوان های اون موقع خیلی به نظر من ارزشمند بود این کار. و خب یه مسئله دیگه که خیلی برای من جالب بود این بود که من یه خاطره شنیدم که یکی از این شهدایی که بعدن حالا اشاره میکنیم تو فاب سید جعفر روی پای ایشون به شهادت میرسه و ایشون میشن جز رزمنده های دفاع مقدس و بعدن خودشون شهید میشن، شهید مجید صلواتی. ایشون اوایل انقلاب جز کسایی بوده که میره و جز فرقه های زده حالا انقلاب قرار میگیره.
بله.
بعد وقتی برادرشون وقتی که حالا برادر سید حالا شهید صلواتی دوست بوده با سید جعفر بهش میگه که من احساس میکنم که مجید داره منحرف میشه، عقایدش عقاید انقلابی نیست، تأثیرگذار بوده روی حالا روحیه ایشون و خودشون از اون موقع ارتباط میگیرن با شهید مجید و هدایتشون میکنن که بعدها وقتی جنگ میشه شهید مجید صلواتی که از شهدا میشه و این به خاطر اون شخصیت تأثیرگذاری بوده که سید جعفر داشته و امثال اینها زیاد بودن که سید جعفر میرفته باشون صحبت میکرده، به راه میومدن و بعدها جز شهدای عزیز ما شدن. خب ایشون یه مدت معلم پرورشی بودن و با بچه ها صحبت میکردن
مدرسه
ابن سینا. بله. بعد با شروع جنگ دیگه میرن و با شهید حسن ترک به سپاه میپیوندن و در کرمانشاه آموزش میبینن.
چند سالشون بوده؟
فکر میکنم حالا سنا رو ایشون متولده اگر اشتباه نکنم 45، چون من در مورد 3 تا شهید نوشتم.
بله. میخوام
که دقیق میکنم 45 ایشون زندگی نامه شو من یه لحظه میخواید اونو
قایش کنم
قطع بکنم چون من باید با اطمینان بگم این کتابشه که من نوشتم. Thank you. سال 60-61 ایشون وارد سپاه میشه فکر میکنم.
یعنی 25 سالشون بوده؟
نه متولده 45
45
45 تقریبا 15-16 سالشون بوده. آره آره سال 60 بوده فکر کنم. بعد این دفتر حزبم آدرس خاصی میدان آرامگاه بوده نزدیک ساختمان پزشکان، اونجا دفتر حزب رو داشتن. بعد ارادت ویژه هم به شهید چیز داشتن. پادگان شهده کرمانشاه هم رفتن آموزش دیدن.
بله
سال 61 هم اولین حضورشون در جبهه بوده تو عملیات مسلم ابن عقیل در سومار به اتفاق شهید حسن ترک.
بله
خب در اونجا حسن ترک مجروح میشه، خیلی تأثیر میذاره رویشون چون خیلی وابستگی عمیقی به شهید حسن ترک داشتن و خب برمیگردن مرحله دیگه که حالا میشون حالا مختلف میرن جبهه و حالا مجروح میشن. بعد از یه مدت که از ناحیه پا مجروح میشن سید جعفر حجازی به خاطر اینکه خیلی مجروحیتشون سخت بوده و احتمالی که بخوان دوباره برگردن جبهه وجود نداشته، یه مدت باز کارهای پرورشیشون رو در مدرسه ابن سینا ادامه میدادن. مادرشون تعریف میکرد میگه اون مدتی که سید جعفر توی خونه بوده و پاش مجروح بوده میگفته که کلاس درس رو بیارید خونه.
بله
و بچه ها میومدن ساعت ها باشون صحبت میکردن.
بله میفهمیدید عوض میخوام.
خواهش میکنم. ایشون تو عملیات که توی منطقه چنگوله بوده، منطقه در جبهه چنگولهشون عملیات ولفجر 5.
بله مجروح میشن.
مجروح میشن سال زمستان 62.
زمستان 62 بله.
آره بعد از مادرشون میخواد که رخت خوابشون رو بندازن توی یه خونه که حالا مزاحم رفت و آمد خانواده نشه و از اونجا دوستان میومدن دیدار میکردن باشون. بچه های دانش آموزی که حالا در دبیرستان بودن میومدن باشون صحبت می همون سیر مطالعاتی رو داشتن و ادامه میدادن تا مدت ها بعد که حالا پاشون بهبودی پیدا میکنه. یکی از کارهای دیگه که ایشون انجام میدادن کمک به نیازمندان بودن. خانواده های زیادی روشون تحت سرپرستی خودشون داشتن و هر حالا درآمد یا هر چیزی که بوده خرج اینها میکردن. یکی از خانواده هایی که شهید حسن ترک و شهید سید جعفر حجازی بر عهده داشتن رسیدگی به اینها رو یک آقایی بوده که یک فرزند معلول داشته، مادر پیر داشته و خودش هم که سنین میانسالی بوده و اینها رفته بودن اینها رو تحت سرپرستی خودشون قرار دادن، هزینه های مالی اینها رو تأمین میکردن، حتی سنگر تو خونی اینها داده بودن جهاد سازندگی بر اینها بسازه که اگر یه زمانی بمباران شد اینها احتمالی که چون پسرش معلولیت داشته نمیتونستن اینها رو به مادرش مثلا ناراحتی داشته پیر بوده نمیتونست اینها رو جابجا بکنه اینها رو انتقال بدن توی
سنگری
که توی حیات بوده. بعد این آقا خیلی دوست داشته بره مشهد، خیلی آرزو داشته مشهد نرفته. با حسن ترک و شهید حجازی و آقای علی بادامی که پسر خالشون بوده ستاشون با هم دیگه میرن سفر چند روزه رو برای اینها در مشهد فراهم میکنن و به قول خودشون مشهدی حسن که اسمی آقا بوده رو میبرن با آرزوشون میرسونن و بعد از اون سفره که دیگه میاد شهید حسن ترک خداحافظی میکنه میره جبهه به شهادت میرسه و شهادت شهید حسن ترک خیلی تو روحیه سید جعفر تاثیر میذاره. میگم چون اینها یک روح بودن در دو جسم، خیلی با هم وابسته بودن. وقتی که خبر شهادت شهید حسن ترک جز فرمانده‌های بزرگ استان همدان هست رو به سید جعفر میدن، سید جعفر خیلی ناراحت میشه، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و سر مزار ایشون میره و قول شهادت رو از حسن ترک میگیره و میگه من دوست دارم که در کمترین زمان ممکن من هم به تو ملحق بشم. یه عهد و پیمانی که به خودشون بسته بودن که هر کدوم زودتر شهید شد در کمتر از دو ماه یکم با خودش ببره و همین اتفاق هم میفته. فروردین سال 65 ایشون به منطقه عملیاتی فاو میره و یه مدت حدود دو ماه در اونجا حضور دارن، در منطقه عملیاتی فاو حضور دارن و عاقبت در اردیبهشت سال 65 با آرزوی خودشون که شهادت هست میرسن. آخرین یادداشتی که دوستانشون همرزمانشون در دفترچه یادداشت شهید سید جعفر حجازی هست این بود که خدایا من پیدا بکنم این جمله رو که از روی این جمله براتون بخونم. ببخشید من این جمله رو شما
خواهش میکنم.
خدایا من حاضرم برای جلب رضایت تو مثل علی اصغر شهید شوم. و دقیقا از ناحیه گلو ترکش میخوره و مثل حضرت علی اصغر به شهادت میرسه، یعنی گلوشون شکافته شده.
در کدوم عملیاتشون شهید میشن؟
عملیات صاحب زمان منطقه فاف.
با مادرشون و خانوادهشون که گفته یا میکردی سکا خانم گودرزی، معمولا مادرها یه حس در واقع عجیبی به فرزندانشون دارن که هیچ کس نمیتونه اون حس رو در مثلا بیان بکنه. در مورد بهترین و شاخصترین شاخصه شخصیتی شهید حجازی از زبان مادرشون چیه به نظرتون؟
ایشون صبوری، آرامشی که ایشون داشتن و کمک توی کارها. میگفت من مهمون خیلی زیاد برام میومده، چون پدرشون به واسطه فعالیت انقلابی که داشتن از همه جا مهمون داشتن، مثلا علما بزرگ رو دعوت میکردن منزلشون. میگفت میومده کمک من کارهای خونه رو انجام میداد. مثلا من دختر نداشتم، آخرین روز مثلا سالهای آخر خدای دختر بهشون داده.
بله
میگم من دختر نداشتم. سلامتی میگفت که اومده کارهای خونه رو کمک من انجام، خیلی هوای منو داشته و تمام مدتی که مهمون بوده پذیرایی میکرده در کنار من و صبر و حالا صبوری که داشتن، آرامش خاصی که داشتن از ویژگی هاشون بوده.
بعد شما در مورد اینکه چطور بهشون خبر شهادت رو هم دادن پرسیدین، چه حس و حالی داشتن در اون ارتباط؟ چون معمولا خودشون زیاد مایل نیستن صحبت بکنن، من زحمت رو به شما میدم. میخوام ببینم که مادر شهید جعفر حجازی وقتی که میشنوه پسرش در 16 سالگی 17 سالگی شهید شده چه حسی داشته و برخوردش چطور بوده؟
ایشون فکر میکنم الان که گفتی دادیان 43 بودن، متولد 43 بودن، 65 22 سالشون
22 سالشون.
حالا من باز نگاه میکنم چون متاسفانه تاریخ ها رو
بله
یا تو شناسنامه ها موقع مشکل مثلا
بله دیر و زود
میگرفتن یا مثلا تو اینترنت آدم اینقدر اینها دوگانگی تو ذهنش هست. بله یعنی میگم من سه تا رو دارم کار میکنم، سید محمد باقر که برادرشون بله. برادر کوچیکترشون بوده شهید بله. شدن، هم پدرشون رو کار کردم هم اونی که برادرشون رو کار دادم، تاریخ تولدها تو ذهنم دقیق مونده بعد نگاه بکنم. خب ایشون من اتفاقا سوالو پرسیدم، گفتم چطور شد خبر شهادت سید جعفر رو دادن به شما؟ گفتن که ما موقع مسئول دارالایتام رو تشکیل داده بودن، گفتن که من پسر خواهرشوهرم داشتیم نهار میخوردیم، بعد پسر خواهرشوهرم برامرزنامی هست، اومدند و خب تعجب کردم سر ظهر چطور مثلا اومده الان ما داریم نهار میخوریم. دیدم اومد و اونجا گفته که به پدرش سه جواد گفته که جعفر مجروح شده.
بله.
از اونجایی که سید جواد خیلی روحیه بالایی دارن،
بله،
شخصیت خیلی عجیبی دارن ایشون، گفتن که بلندش جمع کنید الان مردم میان، جعفر شهید شده. یعنی همون لحظه میگفت پدرش فهمید و قبول کرد. خب مادر خیلی صبورن، یعنی من وقتی صحبت میکردم با مادر این صبور بودن و احساس میکردم. میگفت اون موقع من از این طرف محمد باقر مجروح بوده، پسر کوچیکترشون، از این طرف محمد کاظم مجروح بوده. با حال خیلی وخیم محمد کاظم که الان حضور دارن، میگفت از ناحیه شکم مجروح بودن، محمد باقر موجی شده بوده.
بله.
که میگفت اون موقع برای اینکه پدرش متوجه نشد، چون محمد باقر تحت تاثیر قرار میگرفت، موجی شده بود. خب برای اینکه موجی هم مقدار از نظر مدت ها روح و روانشون میریزه به هم، میگفت خاطر اینکه متوجه نشه گفته که محمد باقر بیا برو سبزی ها رو ببر برای شام، مثلا دارالایتام ها میخوان درست بکنن. محمد باقر گفته که من متوجه شدم که جعفر شهید شده، شما منو میخواید بفرستید، من متوجه نشدم، من متوجه شدم که جعفر شهید شده. میگم این چنین خبر شهادت جعفر رو به ما دادن. خب به هر حال بعد از این مدتی هم که مردم اومدند و دیگه همه جمع شدن، و جالب بود که میگفت ما مثلا خیلی توی جمع گریه نمی کنن، مثلا مادر خودش تنها گریه میکنه، پدر هیچ وقت توی جمع گریه نمی کردن سه جواد، همیشه توی خلوت خودشون اشک می ریختن برای بچه های شهیدشون. که این هم نشونی از صبوریه، همین که خب اون موقع جنگ بوده، دوست نداشتن دشمن شاد بشه، به هر حال یه تعدادی از خانواده ها فرزندانشون در جبهه بودن، تضعیف روحیه می شده و اینها باید هر طور که شده حفظ روحیه می کردن. این خیلی برای من جالب بود.
دست شما درد نکنه. باز هم اگر نکته هست که بنده نپرسیدم، لازم میدونید که در مورد زندگی شهید جعفر حجازی، این شهید بزرگوار، در واقع بیان بشه اشاره بفرمایید.
اگه بخوام سه جعفر رو در یه جمله توصیف بکنم، معلم عارف، معلم عارف مجاهد. یعنی هم معلم بودن، هم عارف داشتن، هم مجاهد بودن، رزمنده بودن. به نظر من این جمله در وصف شهید جعفر، با اینکه سن و سالی نداشتن، اما حق مطلب در حقشون ادا میکنه.
متشکرم. دست شما درد نکنه سرکار خانم بیدرزی. از